الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصل اولی نداشتن ولایت هیچ انسانی بر انسان دیگره. وقتی صحبت از اصل اولی میشه، یعنی ابتداءً تا دلیلی برای اثبات و نفی نداریم، هیچ ولایتی برای کسی ثابت نیست. در نتیجه اثبات ولایت نیاز به دلیل داره. اصل اولی نیاز به دلیل نداره. اصل اولی مثل یه زمین بایر میمونه. زمین بایر اصل اولیش اینه که هم تو رهاست، هیچی توش نیست. این اصل اولیش همینه. اما اگه خواست تو این زمین زراعتی باشه یا خانه‌ای ساخته بشه، اون دلیل میخواد. یعنی باید یه کاری انجام گرفته باشه اثبات بکنیم که فلان ساختمان تو این زمین اتفاق افتاد. حالا تو مسائل شرعی هم همینه. مثلا میگن اصل اولی اینه که همه اشیا پاک. این معناش اینه که برای پاکی دلیل دیگه نمیخوایم. همه چیز پاکه، تو دلیل نداریم، میگیم کل شیء طاهر. نتیجه میگیریم نجاست هست که نیاز به دلیل داره. اگر خواستم بگیم فلان چیز پاکه، اون دلیل نمیخواد، اون مطابق اصل اولیه. اگر خواستم بگیم یه چیزی نجسه، اون دلیل میخواد، میگیم به چه دلیل نجسه. اما تو ذبح گوسفند اصل اولی نجاست. اگه یه حیوانی رو دیدیم کشته شده افتاده، اصل اولی این است که ذبح شرعی نشده است و نمیتونیم انتظارم انشاءالله ذبح. بنابراین اگر خواستیم بگیم ذبح شده، دلیل میخواد. تو دلیل نداریم، باید بگیم نجسته. پس دانستن اصل اولی این فایده رو برای ما داره که بدون دلیل او رو میگیریم و میپذیریم، عمل میکنیم، اعتقاد به او داریم. وقتی دلیل بر خلافش اومد، وقت میپذیریم. حالا تو بحث ما که ولایت فقیه رو داریم بحث میکنیم، اصل اولی اینه که هیچ انسانی سرپرست دیگری نیست، هیچ انسانی ولی بر شخص دیگری نیست. این اصل اولیه. حالا اگه خواستم بگیم این آقا ولی شماست، دلیل میخواد، چون خلاف اصل اولیه. بر خلاف هر چه خواست بیاد، دلیل میخواد. اون بر وفاق اصل اولی دلیل نمیخواد که. هیچ انسانی ولایت بر انسان دیگه نداره. این یک بحث مهمیه که ما باید بهش توجه بکنیم. نتیجه هم خیلی ازش میگیریم. نتیجه اینه که هر چه خواست بگیم فلانی ولایت داره، دلیل میخواد. اما اگه خواستم بگیم این آقا ولایت نداره، دلیلش چیه؟ خب دلیل دیگه نمیخوام. نداشتن مطابق قانون اولیه. همچنین ما جایی که میخوام استثناء بزنیم و اثبات بکنیم ولایت را، ناچاریم مربوط بکنیم به خدایی که ولایت ذاتی داره. اینم هیچ رای جز این نداره. چرا؟ تا میخوام اثبات بکنیم که این آقا مثلا ولی فلانیه، خب دلیل میخواد دیگه. باید بگیم یه کس دیگه این آقا رو ولیش کرده. اون یه شخص دیگه هم اگه مثل خود ایشونه که اونم اول الکلامه، یعنی خود اونم ولایت نداشته، کسی خودش ولایت نداره چطور میخواد اثبات ولایت برای دیگری بکنه؟ من میخوام بگم مثلا راجع به خودم میخوام بگم ولی شما هستم. شما میگید به چه دلیل؟ میگم دلیلش اینه که فلانی گفته، یکی دیگه گفته. خب اونم ولایت نداره که، کسی که ولایت نداره چطور میخواد به دیگری ولایت اعطا بکنه؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند کشورت هستی بخش؟ وقتی یه ذاتی داریم که از هستی بخش، یعنی از خدایی که هستی میبخشه، این هنوز وجود نگرفته. وقتی وجود نگرفته کی میتونه این هستی بخش به دیگران باشه؟ یعنی هستی رو ببخشه به دیگری. هیچ انسانی وقتی ولایت بر دیگری نداره چطور میخواد حالا یه انسانی ولایت به دیگری بده؟ خودش که نداره ولی میخواد به دیگری ولایت بده؟ لذا هیچ راهی نداریم جز این که هر انسانی که تو این جهان ولایت داره حتما ولایتش باید وصل بشه به خدایی که ولایتش مال ذات خودشه. وقتی وصل به خدا شد دیگه تمامه، چون خدای متعال رو ولایت رو کسی بهش نمیده، اون ولایتش مال خودشه. دلیل عقلیش هم قبلا گفتیم که چون خودش خالق خلق کرده، کسی که خالق صاحب اختیارم هست، میگه خودم آفریدم، خودم هم این حق دارم که ولایت داشته باشم بر مخلوقم یا ولایت رو بدم به دیگری، بگم تو ولی مخلوقات من باش. میتونه این کار رو انجام بده. حالا در مورد انسان ها، هر انسانی که ولایتش وصل به خدا شد این ولایتش درسته. اگر خدا رو استثناء بزنید بگید یه آدمی ما توی این دنیا داریم ولیه، اما ولایتش رو از یه جا دیگه گرفته، مثلا بگید از آراء مردم، مردم بهش رأی دادن و گفتن ما به تو اجازه میدیم که ولی ما باشیم. ایرادی که میگیریم اینه که خود مردم ولایت ندارن که، وقتی خودشون هم چیز ولایتی ندارن میخوان ولایت به دیگری اعطا بکنن؟ نمیشه. چون اصل اولی چی شد؟ این بود که هیچ انسانی ولی دیگری نیست. حتی ممکنه بعضی یه راه‌های اینطوری درست میکنن، میگن مردم ولایت ندارن اما مسلط بر جان و مال خودش که هست، که هر کسی محدوده خودشو میذاره در اختیار مثلا حاکم، میگه من مسلط بر مال خودم هستم، به شما یا حاکم اجازه میدم که در اموال من تصرف بکنی. بغل دستم هم همینه میگه، اونم همینه میگه. یه روستایی رو در نظر بگیرید، 1000 نفرن، هر 1000 تا میان به رئیس روستا ولایت میدن، منتها ولایت اینطوری، هر کسی تو اموال خودش، بالاخره الناس مسلطون علی اموالهم، نسبت به اموال خودش اجازه میده به رئیس روستا، میگه ولایت داشته باش بر مال من، حتی بر خلاف رأی من میتونید مال من تصرف بکنه. خب اگه کسی اینم بگه، 3 تا ایراد حداقل به این حرفم هست. ایراد اول اینه که همه این 1000 تا که بهش رأی ندادن، اکثریت بهش رأی دادن، اون اقلیت چی؟ اقلیت که رأی ندادن دیگه دنیای امروز اینا رو بهش توجه نداره، ما داریم نکات دقت میکنیم. دنیای امروز میگه اکثریت، آرا اکثریت هرچی از هم، در حالی که از نظر ولایت باید کل رأی داده باشن، کل رأی ندادن. اشکال دوم، کسانی هستند که به سن شرعی نرسیدند، اونا که ولایتشون رو تفویض نکردن به حاکم. خردسال هم تو این روستا زیاده. حالا این حاکم میخواد تو اموال خردسالان هم تصرف بکنه، به چه اجازه ای؟ میتونه بگه خردسالا به من اجازه دادن. اونا که رشد عقلی ندارن که بخوان اجازه بدن یا ندن. اینم یک مشکل. مشکل سوم، کسانی هم که سنشون هم بالاست اما دیوانه هستن، بالاخره افرادی هستن عقل سالمی ندارن، از سنی رفتن بالا اما انسانهای کودنی هستن، توجه زیادی ندارن. ما از اینا زیاد داریم. یعنی توی کشور رئیس جمهور میخواد تو همه چی دخالت بکنه. خب اولا همه که بهش رأی ندادن، ثانیان یه تعداد خردسال هم، ثالثان یه عده مجنون هم. حالا مجنون کلی هم نگید، مجنون همچین ادواری هم باشه، گاهی تابستون هوا گرم میشه یا گاهی شل میشه دوباره وسط میشه، از نام داریم دیگه، گاهی کم حضیت میشه وضعی. خب این رئیس جمهوری که بخواد دخالت بکنه باید ولایت نسبت به همه داشته باشه، داره تصرف تو همه چی میکنه، داره که ولی انسان ها نیست. یه اشکالاتی که میمونه. بعد هم میگیم خود مردم اصلا ولایت ندارن بر دیگری که بخوان ولایتشون رو تفویض بکنن به رئیس جمهور. نتیجه این میشه که اگر خواست یک رئیسی تصرف شرعی بکنه، حقیقتا اجازه داشته باشه تصرف بکنه، باید وصل به خدا بشه. اون خدایی که خودش ولایت داره که تو اموال همه انسان ها تصرف بکنه، این حق داره که به یه انسان دیگری ولایت رو اعطا بکنه، بگه تو اموال مردم تصرف بکن. و خدای متعال این ولایت رو به پیامبر داده، به امام داده، به فقیه جامع و شرائط داده. حالا راجع به اون اصل اولی که گفتم هیچ کس ولی دیگری نیست، یه آیه داریم در سوره آل عمران آیه 63: قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم. بگو ای اهل کتاب، یعنی مسلمان ها به مسیحا، به یهودی ها میگن که بیاید اون چیزی که وجه مشترک بین خودمون هست و اونو بگیریم. یعنی ما حتی اتحاد داریم با یهودی و مسیحی ها، با اونا هم یه اتحاد داریم، ما تا اتحاد تو چیزای خیلی کلی. قل یا اهل الکتاب، شما هم بالاخره کتاب آسمانی ها بهش اعتقاد دارید، تعالوا بیایید، الى کلمت سواء بیننا و بینکم. خب اون کلمه مساوی بین ما و اونها چیه؟ اولش فرمود الله نعبد الا الله، هممون فقط خدا رو عبادت بکنیم، ولا نشرک بهی شیئا، هیچ شریک به خدا نورزیم. اینا نشون میده که اون زمان مسیح یهودی هنو موحد بودن و خیلی هاشون هنوز سگانه پرستی، مثل امروزه که دیگه خیلی انحراف تو دینشون ایجاد شده، هنوز نبوده اینطور. اینه که قرآن سریعاً اونا رو هم داره، یعنی قرآن مقابلش هم داریم که بعض مسیح هم میگفتن حضرت مسیح سومی سه خدا هست، یا میگفتن خدا سه تا، اونم تو قرآن داریم، اینم داریم. نشون میده بعضی اهل کتاب معتقدن خدا یکیه. خب مسلمان صداشون میزنن میگن بیاد، شما که میگه خدا یکی، ما هم که میگیم یکیه، هر دومون هم که شک نمیورزیم، بیاد پس دست اتحاد هم بدیم. سومیشو دقت کنید، ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. سومی چیزی که همه بهش اعتقاد داریم اینه که هیچ کس کسی رو رب خودش، سرپرست خودش قرار نده. یعنی شما که این اعتقاد رو دارید، ما هم اعتقاد داریم، بیاد تو این جهت با هم اشتراک داریم. که هیچ کس کسی رو ولی خودش قرار نده، نگه آمریکا رب منه، نمیرم دشمن رو یا یک کسی که بیدینه میخواد بگه این ولی منه. تو این روایت داره که پیامبر گرامی فرمودن من اقر به ذل طائعا فلیس منا اهل البیت، کسی اقرار به ذلت بکنه خودش رو تحت سرپرستی یه انسان دیگه قرار بده، یه از ما اهل بیت نیست. این جمله معروف امام حسین علیه السلام هم جمله زیبای حریت و آزادگی است، الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین الذلت و الذله و هیهات من الذله. فرمودن که این دعی پسرخوانده که خواستم بگن این در واقع پدر مادر نداره، یزید یا ابن زیاد، دعی پسر دعی من رو وادار کرده و مجبور کرده بین دو چیز، بین سلت و ذله، یا سلت، سلت همون تندی شمشیر رو میگه، منو تهدید کرده است یا به شمشیر که میکشم شما رو، و یا ذلت بیاید بپذیرید بیعت کنید با یزید. برسن بودن و حیحات من نذله، ذلت اصلا از ما دوره، به هیچ وجه ما اصلا با ذلت ارتباطی نداریم. و بعدن فرمودن که یعب الله ذالک لنا، خداوند عبا دارد هی این گونه ذلت رو برای ما، و رسول خدا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهارت، اون دامنهایی که پاک و پاکیزه است، اینا همه عبا دارد از این که بخواد ما رو اجازه بدید که زیر بار ذلت بریم. ببینید این به زور میخواست امام رو تحت ولایت یزید ببره، هم گفت باید بیاد تبعیت بکنه، گفتن نه اصلا اولی اینه کسی زیر بار ذلت دیگری نباید بره، فقط ولایت تو یه جاست و اون کسیه که وصل به خدا باشه. نکته دیگر هم اینه که در بحثای ولایت فقیه باید توجه بکنیم که فقیه وقتی فرمانی رو میده خودش هم یکی از افراد حکومتیه، یعنی به عبارت دیگه حاکم محکومم هست، هم حکم صادر میکنه و هم حکم بر خودش اجرا میشه، به طوری که اگر خودش اجرا نکنه از حاکمیت میفته. چرا؟ چون اگه عمل نکرد دیگه عادل نیست، و ما گفتیم حاکم حاکمی است که باید عادل باشه، که شرایط فقیه عدالته. لذا اصلا بحث ما یه بحث استثنائیه، شما تو دنیا دیگه نظیرش رو ندارید، شما برید عجب قد تمام کشورها رو یکی یکی بررسی کنه، تمام این مسئولین کشورهای مختلف حتی اونش که مسلمانه، میبینید به این زیبایی که تو ولایت فقیه هیچ جا نیست. لذا میگن همش استبداده، اونا وقتی حکم صادر میکنن خودشون رو مستثنا میدونن، برای مردم دستور میده، خودشون رو میکشن کنار و میگن ما اینطور نیستیم، و فقط ولایت فقیه است که جلو استبداد رو میگیره. که حضرت امام یه موقعی فرمودن ولایت فقیه جلو استبداد رو میگیره، این دلیلش همینه که فقیه باید عادل باشه، وقتی عادل باشه خودش مو به مو باید تمام واجبات و انجام ده محرمات رو باید درک بکنه، همین دستوراتی که به دیگران گفته خودش اول کسی باید عمل بکنه. از استبداد ما نداریم اصلا تو ولایت فقیه، استبداد تو جای دیگه هست، فقیه جلو استبداد رو میگیره. که چیزی که اخیراً حالا تو مجلس شورای اسلامی متأسفانه رخ داد دیگه، اینا ذائقه‌های انسان ها رو تلخ میکنه دیگه. خب مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که برای دوره آینده باید نماینده ها حداقل کارشناسی ارشد داشته باشن، یعنی فوق لیسانس یا بالاتر. خب معنیش اینه که الان انتخابات های، یعنی کسی که فوق لیسانس نداره دیگه نمیتونه کاندیدا بشه. 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس اینا لیسانس دارن، فوق لیسانس ندارن. یه مرتبه اینا متوجه شدن که خب دوره آینده اینا نمیتونن کاندیدا بشن، نشستن برای خودشون یه رأی دیگه، یه تبصره زدن و گفتن اگر نماینده لیسانس داره 4 سال نمایندگیش به منزله 1 درجه ارتفاعه. و نتیجه چی میشه؟ این 4 سال نمایندگی که کرده لیسانس رو میشه به منزله فوق لیسانس. حالا فوق لیسانس نداره اما به منزله اینه، چون بالاخره 4 سال تجربه پیدا کرده. اینم بپذیریم، اینم تصویب کردن. بعد مواجه شدن با یه اشکال قانون دیگه و اونی که نمایندگانی که دارن الان این حرف رو میزنن خودشون همه 4 سالشون که تمام نشده که، اون 4 سالشون وقتی تمام نشده بنابراین نمیتونن. اولا حواسشون نبود به این نکته خلاف قانونی، دنبال یه راهکار بودن که چیکار بکنن که بتونن خودشونو برای دور آینده بتونن آماده بکنن. برداشتن خودشون یه تفسیری زدن به قانون، اون تفسیری این بود، گفتن اگر کسی 4 سال نبوده میان دوره ای هم رأی آورده، یعنی 2 سال 3 سال کمتر از 4 سال، اگر میان دوره ای هم آورده آیا چنین کسی هم یه درجه میاد بالا یا نه؟ خودشون رأی دادن که بله، میان دوره ها مثل اونایی است که 4 سال کامل بوده. خب نشستن یه تفسیر اینطوری کرد. خب یه اشکال دیگه است که تفسیر قانون اساسی که با شورای نگهبان است نه با اینا. عذرخواهی میکنم، من یک توهین به نمایندگان نکنم اما میگم این یک توهین به کسی نشه، اما این نقص اینه که عدالت نیست. این تشکیل ببینید این مشکل تو ولی فقیه وجود نداره، دقت میکنه یه رو استبداده، زیاد ما تعجب نکنیم. یه موقع نماینده میگفتن نظارت ما از هر جایی بتونیم بکنیم جز از نماینده مجلس، کسی حق نداره از خود نماینده مجلس نظارت بود که اینا درآمدشون چیه، آیا از راه نامشروع چیزی به دست میارن نمیارن، خواستن زیر باری نرن. اما الحمدلله حالا باز خیلیشون وایستند و گفتن چرا چه اشکال داره. هم میخوام اینو عرض بکنم که انسانی که عادله باید اول خودش عمل بکنه، باید پیش قدم باشه تو این کار، نه اینکه یه قانون درست بکنه که دیگران رو محروم بکنه از نمایندگی. بعد یه مرتبه دیدن که 90 نفر از اینا خودشون محروم بشن، به دست و پا افتادن. حالا دیگه به هر شکلی هست هی خلاف قانون زو خلاف قانون، به زور یه کاری کردن که بالاخره آینده بتونن اینا دوره بیان تو میدان انتخابات. برای چی؟ گفتم من نمیخوام یا خدا رو که توهین به اون 90 نفر بکنم. من الان که دارم صحبت میکنم 1 نفر از اینا تو ذهنم هم حتی نیست، یعنی من کاری با شخص اصلا ندارم، اما استبداد میخوام بگم که چی، تو کسی که عادل نیست آخرش تو فکر منافع خودش ممکنه باشه، به نفع خودش حرف بزنه، اما فقیه اینطور نیست، یه استثناء است. یعنی تو کل جهان شما سراغ ندارید این رو. اینی که حضرت امام فرمودن فقیه جلو استبداد رو میگیره، نمیذاره خلاف شرع انجام میگیره، خود فقیه اول کسی که عمل میکنه به تمام واجبات، تمام مستحبات انجام میده، حتی فکر گناه نباید بکنه تا چه رسد بخواد عمل گناه داشته باشه. عدالت فقیه فوق عدالت متعارفه. ما اون عدالت که برای قاضی میخواییم، برای امام جماعت میخواییم، چند برابرش رو برای فقیه میخواییم. اینه که هیچ وقت تو کار فقیه شما نمیبینید جلب منفعت بخواد بکنه، به خاطر اینکه یک کسی اومده حالا یه توهین به او کرده، فوری دستور رو داد بگیرید دستگیرش کنید، پدرش رو در بیارید، اذیتش بکنید. نه، حالا رهبر معظم تا همین چند ماه گذشته شد، فهمیدن کسی که نظرات سیاسیش برخلاف نظر ماست نباید او رو لهش بکنی تو جامعه و باش برخورد بکنی، خلاف آیه قرآنه. اختلاف سلیقه زیاده، این دلیل نمیشه که کسی با کسی برخورد بکنه. که اصلا این شیرینی دین ما همینه. کشور رو مثل فرانسه که نیست، که مثل آمریکا که نیست، که اونا به شدت اختناق توشه، که دیگه شما مرتب میبینید یه زن چادری هم میبینن، ببینید چه برخورد میکنن، اذیتش میکنن، میزنن، دستگیرش میکنن، جریمش میکنن، محروم از دانشگاهش میکنن، کارایی میکنن که مثل قرون قبل از اسلام است، که بوی انسانی اصلا به این مشام اینا نخورده، مثل یه حیوان برخورد میکنه با انسان. تو قانون اساسیشون انواع خلافهای آزادی توش وجود داره، یه چیزی که اصلا تعجب میکنیم وقت با قانون اساسی خودمون که مقایسه میکنیم، تازه ارزش قانون اساسی خودمون نمیفهمیم که چقدر قانون اساسی مترقی تر از جای دیگه است. یه فرصت بشه بعد بعضی نکات قانون اساسی آمریکا رو دوست میداشتم براتون بگم، یه فرصت شد توی سخنرانی جداگانه براتون میگم که ببینید اینا چه نقطه ضعفای تو قانون اساسی وجوده، نمیان به مردم اینا رو بگن و جوان ما اصلا اطلاع نداره. همینه که ادعا میکنن خیلی چیز میدونن، مسئله ابتدایی آزادی رو زیر پا له میکنن و بلد هم نیستن، تو قانون اساسی هم خلافش اومده. و الحمدلله قانون اساسی ما اینه، در رأسش ولی فقیه است که خودش باید اول عمل بکنه بعد هم به مردم میگه. نکته آخرم عرض بکنم، ولایت در دین اسلام گاهی رو شخص اومده، گاهی رو عنوان اومده. رو شخص مثل این که خدای متعال میفرماد انما ولیکم الله و رسوله، اسم میاره میگه ولی شما خداست، بعد میگه رسول خدا، بعد میگه دوازده امام. اسم امام ها رو تو قرآن نیمده، اون پیامبر اسم آورده، همه امامان هم به دنیا نیمده بودن، به جابر انصاری توضیح دادن، گفتن دوازده امام ایناست، اینا ولی شماست. تو دوران غیبت صغرا امام زمان علیه السلام چهار تا نماینده خاص داشتن، که اولیشون عثمان بن سعید بود، دومشون پسرش محمد بود، محمد ابن عثمان، و سومش حسین ابن روح نوبختی، و چهارمش هم علی ابن محمد سماری. ببینید این چهار نفر باز ولی مردم هستن، منتها به عنوان خاص، به اسم، یعنی میگن فلانی ولی ولایت از جانب من وکیل است یا نیابت داره یا ولی مردمه. حالا تعبیرهای مختلفی که ممکنه بکنه. بعد از اینکه دوران غیبت صغرا تمام شد، نیابت رو دیگه به شخص ندادن، نیابت رو عنوان گذاشتن، فرمودن اما من کان من الفقها، دیگه نگفتن فلانی ولی شماست، گفتن از بین فقها ببینید هر کس که فقیه ولی کن چهار تا شرط دیگر غیر فقاهت باید کنارش باشه، اول فقیه باشه، دوم فرمودن صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهوا، و پنجم مطیعا لامر مولا. و کسی که این پنج تا ویژگی رو داره ولی شماست. اما دیگه اسم نیاوردن، مصلحت هم نبود، چون امام میخواستن غیبت دیگه کلی پیدا کنن. اگه به اسم میگفتن که اول فلانیه، بعد که فوت شد فلانی، هم تو تا زمان حالا که 14 قرن گذشته فرض کن اگه به اسم میگفتن، مشکلش این بود که همه بچه هاشون رو به همون اسم گذاری میکردن و تو هر زمانی یه مطمئنی 100 تا 500 تا 1000 تا به اون اسم هم بستن. گفتن خب حالا کدومشونه، هرج و مرج میشد، سوء استفاده میکردن اونایی که میخواستن مخالفت بکنن. لذا بهتر از اسم اینجا عنوانه. ما خیال میکنیم اگه اسم گفته بشه محدود میشه توی یه نفر، اتفاقا به عکسه. اگه اسم گفته بودن تکثیر پیدا میکرد تو یعنید 1000 نفر تو زمان فعلی ما. لذا برای این که زیاد تکثیر پیدا نکنه عنوانو گفتن، گفتن هر کس که این 5 تا شرطو داره این ولی شماست، ازش باید تبعیت بکنه. خب تا میگن این 5 تا شرطو، میبینید که تو هر زمانی معمولا 5 تا 10 تا بیشتر اشارهتو نداشتن. تا حالا اینطوری بوده، خیلی به ندرت میشه مثلا 20 تا باشن. تشخیصش با کیه؟ با خود حوزه هاست که بلاخره توش دارن کار میکنن، اهل خبرهی که داخل حوزه هستن اونا باید تایید میکنن، ولی اینکه من بیام ادعا کنم من مجتهد هستم، مثل خیلی ها که امروزه وقتی میگه متخصص باید نظر بده تفسیر بگه، بعد میریم یه ادعایی میان شبه مصداقی را میدادم، میگه ما متخصص تو تفسیر هستیم. ادعا که کافی نیست که، تو دانشگاه هم کسی که من دکتر هستم که ازش نمیپذیرن که، خب باید مدرک نشون بده، امتحان ازش میگیره. اصلا ادعای بی خودی بکنه جرمه، باش برخورد میکنه. تو حوزش هم نمیده کسی ادعا بکنه من مجتهدم. مجتهد هستی؟ کسی که نمیخواد شما رو تحقیر بکنه که خب کجا امتحان دادی؟ خب بیا امتحان بده. راه که بسته نشده جلوتون که. یا یعنی اینکه بعضی ها میگن ما پیش فلانی درس خونده، پیش فلانی درس خونده، پیش فلانی درس خونده که این شما شاگرد اون نیست دیگه. و از اینجا دیگه ما خیلی دیدیم، یا آقایی بود دانشگاه میرد، گاهی وقتا هم یه سر درس ما میمد دانشگاه میرد، میگم من شاگرد فلانیه، اینجا میمد میگم من دانشگاه میرد، هیچ کدومش هم درست درس نمیخوند، یعنی نه درس ما رو درست میمد، درست رو میمد، یه رو میمد. حالا اومدن سر درس که معنیش نیست که شاگرد فلانیه که، خب بیا از خودم از سوال بکن، من که نمردم که، بیا از خودم سوال بکن بوی آقا چطوری، تو من صداش میزنم پیش من درس کنم، صداش میزنم چند تا سوال ازش میکن. اما این که هم تو اصلا ادعا بکنن ما درس فلانی رفتیم، اینو دروغه. این رفتن درس کنایه از اینه که من استعداد درس ای آقا رو دارم، این معنیش اینه. این که میگم دروغ میگه اینو دارم میگم، نه حضورش، حضور که ممکنه کسی اصلا توانه نه هم تو بیاد بشه. این داره میگه من در رتبه شاگردی فلانی هستم، اینو دارم میگم دروغ داره میگه. اگر راست میگه برو از خود استادش سوال بکن، یا نمرش رو بیاد بده، شما تفسیر فلانی شرکت میکردی، امتحاناتی که گرفتی شو کو، مدرکت کو. خلاصه من نمیدونم چیه که هرچی قرآن روایت میخونیم چی میگیم آخرش یه دهی دنبال یه راستوراخن که میخوان فرار کنن، آخرش اجازه بدن یه کسی غیر متخصص بشینه هی نظر بده، یه قرآن اینو گفته، روایت اینو گفته، تو همه چی هم میخوان نظر بده. میگم بله خدا آخر شما آدم خوبی هستی باش، اما این کارت خلافه، این کارت حرامه، بفهمی یا نفهمی این کارت درست نیست. اهل بیت علیهم السلام جلو این کارو گرفتن، گفتن نکنید این کارو، اجازه بدید دین رو فقط عالم دین بیان بکنه. به دیگران هم گفتن شما با عالم دین در ارتباط باشید، کتاب میخونید کتاب عالم رو بخونید، نظرات بزرگان رو میخواد بشنوید، نظرات سازان بله حالا یه وقتی کسی هم سخنرانی میکنه ولی که نظرات بزرگان رو نقل میکنه، اون که طور نیست نقل قول میکنه، شما که به گوینده نمیخواد اعتماد بکنید که، دارید در واقع به اون مستهدی تکیه میکنید که این آقا واسطه یه نقل قول از اوه، یک کتاب نوشته خودش نظر نداده، میگه فلانی اصطلاح میگیم تألیف کتاب کرده، یعنی مطالب رو الفت داده بین جمع آوری کرده. اما غالبا این نیست، این که ما الان داریم میبینیم تو سخنرانی اینا میبینیم افرادی که وارد نیستن داره از خودش نظر میده. کتاب نوشته یکی که من اخیرا نگاه کردم راجع به صله رحم، یا آقای نوشته حالا چند سالم تو حوزه بوده، مشکلات هم معمولا بالا همین هست، یا حالا خیال میکنه وقتی 10 سال تو حوزه بوده دیگه مستعده. کتاب نوشته که رحم انسان اگه کافر باشه دیگه انسان نباید باشه ارتباط برقرار. یه حدیث هم نقل کرده، حکم خدا رو دارید مسخره میکنه، بازی میکنه باش. یعنی دقیقا حکم خدا که میگه واجب صله رحم و اگر نکردی لعنت خدا بر توه، صاف دارید بازی نمیکنه. این جایگاهش تو آتش نیست؟ باید همین رو میگه، میگه فلیتبر و مقعده هم من النار، این جایگاهش تو آتش با حکم خدا داره بازی میکنه، اما خب نمیفهمه. یه حدیث هم نقل میکنم که حدیث نگفت، خب بعدی خود تو که اصلا حدیث سرت نمیشه که. بعد همون بدبخت که میاد این کتاب میگرد میخونه، راستش میره تو فکره، تو کنج ذهنش تثبیت میشه که خب من چند تا خشقوم همون همینطوره دیگه، دین ندارم پس دیگه ارتباط قطع. مشاوره معلوم مشکل تو مشاوره خیلی داری که شخص مستعد نیست، میخواد حال کنه. چند روز پیش یادم اومده آدم متدینی هم به این مشاوره میده، به اینو اومده از ما سوال میکنه، گفتم من خدا رو مشاوره اگه تو مسئله دینی نباشه شما تو رشته خودت هرچی میخوایی مشاوره ده، اما تو مسئله دینی چی؟ بعد ازش پرسیدم نه که بشه مراجعه میکنم تو چه زمینه سوال میام نزدیم کنم، چند طور گفت مسئله نم خانواده هست، اختلافای خانوادگی هست، گفتم خب مسئله اختلافای خانوادگی مسئله دینیه، این حکم الهی باید بیان بشه، تو که مسئله دینیه خب نمیدونی که چیزی میخوای به اینا بگی. و الان مکرر من شنیدم، نه یکی دوتا، الان هر کدوم سنتون زیاده است سراغ دارید از این کارهای حرام، خیلی اتفاق افتاده. مکرر شنیدم که آقای روانشناس رفتم پیش مشاور گفتم فوری گفت شما باید از هم جدا بشید، شما با هم نمیخونید. هیچ دو نفر ازدواج کردن با هم، این آقا دارید هم تو با حکم خدا لگدمال میکنید همه چی رو، داریم که جدا بشید به تو چه مربوط، آدم فضول. حالا تو حق نداری دو نفر از هم جدا بکنی، مگه حکم خدا بازیچه است؟ یه موش رو اومد پیش امام صادق علیه السلام سوال کرد، یه موشی که ارزشش چیزی نداره، گفت یه بادیه روغن، بادیه بزرگ بوده، روغن حیوانی منتها مایع بوده، گفت یه موش افتاده توش و مرده، میته شده، روغن حکمش چی؟ از افندن همش نجسه. گفت برای یه موش بی ارزش من بیام کل این روغنه رو بریزم؟ حضرت عصبانی شده، فعلا تو استخفاف به موش نمی کنی، به زبون داری میگو موش بی ارزش، اما در واقع داری حکم خدا رو کوچک میشمری. چون من حکم خدا رو برات گفتم، گفتم خدای متعال میگه این روغن نجسه، تو داری با حکم خدا بازی میکنی. یا آقایی بود میخواست برد مکه، یک کسی از این فضولایی که میگم رسید بهش گفت که برای چی میخوای مکه بری؟ این همه فقیر اینجا وجوده، پولتو بده به اینا. خبر رسید به امام صادق علیه السلام، حضرت ناراحت شد، فرمودن آیا نترسید از اینکه دچار یک مریضی بشه که دیگه معالجه نشه؟ میدونید انشاء در مقام اخبار است. حضرت فرمودن به خاطر این جمله که این گفت که مکه نرو، به فقرا کمک بکن، آینده دچار یک مریضی میشه که دیگه معالجه نمیشه تا بمیره. همین هم شد. چهار رو بعدش یه مریضی پیدا کرد دیگه، گفت تصفاش گیر شد و مفت. به خاطر چی؟ تخصص تو مسئله دینی نداره، دخالت کرد. هم تو نظر داره، گفت نمیخواد مکه بره، برو کمک فقرا کن. به همیشه هم تو بازی میکنی با حکم خدا. این زن و شوهر به چه جرأتی تو اسم جدا کردی؟ اونجا داره موش رو استخفاف میشمره، اینجا داره یه زن و شوهر هم جدا میکنه. و خلاصه ولی فقیه جلو استبداد رو میگیره. اون وقتی فرمان میده خودش اول کسی که عمل میکنه. میزای شیرازی وقتی میگن که الیوم استعمال تنباکو به یه نحو امکان در حکم محاربه با امام زمان علیه السلامه، وقتی این حکم صادر کردن خودشون دیگه تنباکو استفاده نمیکنن، قلیون دیگه نمیکشن. نه اینکه به مردم بگه دیگه نکشید در حکم جنگ با امام زمان، بعد خودش میشه به تو خونه بکشه. اینطور نیست. تو ولایت فقیه اینه، حکم رو وقتی صادر میکنه خودش اول کسی که عمل میکنه، عمل نکنه از عدالت میفته، از عدالت افتاد ولایت دیگه نداره. وقتی ولایت نداره چون میخواد برای دیگران فرمان بده؟ اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. جلسه آینده تعطیله، بعد دو جلسه دیگه باز انشاءالله روزه هست. ماه مبارک رمضان الان 3 هفته دیگه داریم، فقط هفته آینده رو عذرخواهی میکنم که نیست. هم انشاءالله دو جلسه بعدش رو باز در خدمتون هستیم تا ماه مبارک.